نیمروز ایران، بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا که همراه من هستید با این بخش خبری. یک نفتکش خارجی حامل 6 میلیون لیتر گازوئیل قاچاق در سواحل دریای عمان توقیف شد. یک مقام استانداری تهران دلیل افت فشار آب در پایتخت را بی آبی اعلام کرد. و فرستاده آمریکا در برلین با رئیس جمهوری اوکراین و رهبران اروپایی دیدار می‌کند. رسانه‌های ایران جمعه 21 آذر از توقیف یک نفتکش خارجی حامل 6 میلیون لیتر گازوئیل قاچاق در سواحل دریای عمان خبر دادند. مشتبه قهرمانی رئیس دادگستری استان هرمزگان با اعلام این خبر گفت که این کشتی بدون مدارک دریانوردی در خصوص سفر و برنامه محموله سوخت در حرکت بوده و همه سامانه‌های ناوبری و کمک ناوبری خود را خاموش کرده بود. آقای قهرمانی با اشاره به اینکه این کشتی پنجشنبه توقیف شده افزود که پرونده این کشتی تشکیل و دستور تخلیه محموله آن صادر شده است. 18 خدم این کشتی هم که هنوز ملیت آنها اعلام نشده در این عملیات بازداشت شدند. تا کنون اطلاعاتی درباره اینکه چه شخص یا نهادی در قاچاق این مقدار از سوخت دست داشته منتشر نشده است. مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته تأکید کردند که با قاچاقچیان سوخت به شدت برخورد خواهد شد. معاون عمرانی استانداری تهران با تایید افت فشار آب در پایتخت دلیل آن را کم آبی عنوان کرد و گفت که این اقدام برای مدیریت مصرف آب انجام شده است. به گفته کمال‌الدین میرجعفریان، میزان بارش باران در تهران کافی نیست و بارش‌ها از ابتدای آذر در برخی مناطق ایران کمتر از 1 میلی‌لیتر بوده است. در ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی از کاهش چشمگیر ذخایر آب در 500 ایران و تأمین کننده آب شرب تهران منتشر شده است. این مقام استانداری تهران از آغاز بهره برداری از پروژه انتقال آب از طالقان به تهران خبر داده و گفته که در هر ثانیه 5000 لیتر آب وارد شبکه می شود. چند روز پیش مدیر کل بحران استانداری البرز هم گفته بود سد طالقان کمتر از 25% آب دارد و تابستان سال آینده برای البرز و تهران بسیار بحرانی خواهد بود. ایران یکی از طولانی ترین دوره‌های خشکسالی متناوب به خود را می‌گذراند و در سال جاری نباریدن باران سبب شده حجم ذخایر آب در بسیاری از سدهای کشور همانطور که اعلام شد به حداقل برسد. استیو ویتکوف، نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا، یک شنبه با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین و دیگر رهبران اروپایی در برلین دیدار می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاخ سفید ضمن اعلام این خبر همچنین افزود که واشنگتن در تلاش است طرحی برای پایان دادن به جنگ روسیه علیه اوکراین را پیش ببرد. آقای ترامپ از ماه گذشته پس از رونمایی از یک طرح صلح که به تکرار خواسته‌های کلیدی مسکو از جمله واگذاری بخش‌هایی از خاک اوکراین متهم شده، فشار بر کیف برای رسیدن به توافق را افزایش داده است. در همین حال ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، پیشنهاد آمریکا برای خروج نیروهای اوکراینی از دونباس و ایجاد منطقه آزاد اقتصادی در این منطقه را بدون تضمین‌های امنیتی ناعادلانه دارست. رئیس جمهور اوکراین تأکید کرده که این طرح در صورت نبود تضمین‌هایی برای جلوگیری از تصرف احتمالی منطقه از جانب روسیه قابل قبول نیست. به گفته آقای زلنسکی، واشنگتن خواستار عقب‌نشینی نیروهای اوکراینی شده در حالی که نیروهای روس نیز پیشروی نکنند. او همچنین تصریح کرد که هر گونه توافق در این زمینه باید از طریق همه پرسی و با تصمیم مردم اوکراین تایید شود. این اظهارات در شرایطی مطرح شده که آقای زلنسکی تحت فشار دولت آمریکا برای پذیرش طرح صلح ایالات متحده قرار دارد. اما شامگاه پنجشنبه فرونشست زمین در شهرک ولیعصر تهران 3 خودرو را گرفتار کرد. در همین حال علی بیت‌اللهی، مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، گفته که پدیده فرونشست زمین در برخی از نقاط ایران به 40 سانتی متر هم رسیده. در 18 استان از 31 استان ایران نرخ فرونشست بیش از 10 سانتی متر در سال عنوان شده است. رویا ملکی گزارشی تهیه کرده در این باره که با هم می‌شنویم.
مصوب شد از بامداد شنبه 22 آذر ماه قیمت بنزین در کارت جایگاه به 5000 تومان افزایش پیدا بکنه.
پس از چند روز وقفه و گمانه‌زنی‌های گسترده، سرانجام تصمیم دولت برای گران کردن بهای بنزین قطعی شد. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت با اعلام این خبر گفته منابع حاصل صرف خانواده‌های کم درآمد خواهد بود.
هر آنچه که از این طرح حاصل میشه تماماً صرف حمایت از خانوارهای کم درآمد خواهد بود.
اما مسعود پزشکیان رئیس جمهوری پیشتر گفته بود دولت بنزین را گران کرده چون در تأمین کالاهای اساسی هم مانده است.
یا عزیزی گفتن که بنزین ها رو نگفتید گران نمی‌کنید. ما الان 4 میلیارد دلار بنزین 60,000 تومان میدیم می‌خریم، 1500 دلار به یه عده می‌فروشیم. اکثریت مردمی که از این امکانات ندارن مجبوریم معیشتشون رو درست نمی‌تونیم پولشو بدیم. ارز ما محدوده. شما بگید من چیکار کنم؟
سیاست‌های بنزینی در ایران سابقه نزدیک به 2 دهه دارد. نخستین بار در سال 1386 با اجرای طرح کارت سوخت سهمیه بندی آغاز و قیمت بنزین 100 تومان تعیین شد. 3 سال بعد در قالب هدفمندی یارانه‌ها قیمت‌ها جهش پیدا کرد و بنزین سهمیه‌ای به 400 و آزاد به 1000 تومان رسید. سال 1394 سهمیه بندی حذف شد. اما 4 سال بعد آبان ماه سال 1398 بار دیگر بنزین 300% گران شد با قیمت‌های 1500 و 3000 تومان، افزایشی که بنزین روی آتش نارضایتی‌های اقتصادی ریخت و مردم را در بسیاری از شهرها به خیابان کشاند.
با عرض پوزش، گزارشی که پخش شد درباره گران شدن بنزین در ایران بود و نه فرونشست زمین از رویا ملکی، که گزارش فرونشست زمین از رویا ملکی رو در بخش‌های بعدی خبر حتما خواهید شنید. اما رئیس انجمن بیماری‌های سینه ایران ناهید نفیسی تایید کرده که سالانه حدود 20,000 بیمار مبتلا به سرطان پستان در ایران شناسایی می‌شوند. خانم نفیسی به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته که 90% از سرطان‌های پستان قابل درمان هستند و آمار مرگ و میر ناشی از این بیماری بالا نیست. به گفته او سن ابتلا به این بیماری در ایران 10 سال پایین‌تر از میانگین جهانی است و یکی از دلایل آن جمعیت جوان ایران است که میانگین سنی جامعه را پایین آورده. به گفته او در یک دهه گذشته میانگین سنی ابتلا به سرطان پستان کاهش یافته و اکنون بین 25 تا 30% از بیماران زیر 40 سال سن دارند و نیمی از بیماران هم زیر 50 سال هستند. خانم نفیسی رئیس انجمن بیماری های سینه ایران گفته که کاهش مصرف سیگار و قلیان و الکل در بین جوانان از عوامل مؤثر در پیشگیری از بیماری های مرتبط با سینه و پستان خواهد بود. اما در گزارشی دیگر، نخست وزیر تایلند اعلام کرد که این کشور به نبرد در مناطق مرزی مورد مناقشه با کامبوج ادامه خواهد داد. به گزارش رویترز این سخنان در حالی منتشر شده که جنگنده‌های تایلند شنبه اهدافی در کامبوج را بمباران کردند. تنها چند ساعت پیش از آن دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته بود برای برقراری آتش بس بین دو طرف میانجیگری کرده است. از روز دوشنبه هفته گذشته کامبوج و تایلند در چندین نقطه در امتداد مرز 817 کیلومتری خود به تبادل آتش با سلاح‌های سنگین پرداختند. درگیری‌هایی که از شدیدترین نبردها از زمان درگیری 5 روزه ماه ژوئیه به شمار می‌رود. آقای ترامپ این درگیری‌ها را که شدیدترین موارد خصمانه در سال‌های اخیر ارزیابی شده، در تماس با رهبران دو کشور کامبوج و تایلند متوقف کرده بود. اما در خبری دیگر درباره روسیه و اتحادیه اروپا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا با اکثریت قاطع آرا موافقت کردند که دارایی‌های دولتی روسیه در اتحادیه اروپا را به صورت نامحدود مسدود کنند. تا کنون هر 27 کشور عضو اتحادیه اروپا مجبور بودند هر 6 ماه یک بار به اتفاق آرا موافقت کنند تا این وجوه تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا در واکنش به حمله تمام‌عیار روسیه به اوکراین در سال 2022 مسدود بماند. مجارستان که روابط دوستانه با کرملین دارد بارها تهدید کرده بود که با تمدیدهای دوره‌ای مخالفت خواهد کرد. کشورهای اتحادیه اروپا استدلال می‌کنند که جنگ روسیه علیه اوکراین چالش‌های اقتصادی شدید ایجاد کرده و بنابراین انتقال وجوه به روسیه باید فوراً متوقف شود تا آسیب به اقتصاد اتحادیه اروپا کمتر شود. دارایی‌های دولتی روسیه در اتحادیه اروپا حدود 210 میلیارد یورو ارزش گذاری شده است. این تصمیم نخستین گام برای فراهم کردن پول برای اوکراین به عنوان وام غرامت هم محسوب می‌شود. سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید با این بخش خبری رادیو فردا. همچنان با رادیو فردا بمانید. باز خواهیم گشت.